گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق مستقل در مورد نقش ابراهیم رئیسی در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 شد. تحقیق در مورد مردی که میگوید به دلیل این اعدام‌ها باید تقدیر و تشویق شود.
آقای رئیسی از جنایات خودش طوری دفاع میکنه که هم مضحکه و هم خشونت برمی‌انگیزه.
علی یونسی وزیر اطلاعات اسبق جمهوری اسلامی از نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خبر داده و گفت مسئولان باید نگران جانشان باشند.
خب سپاه که بیشتر جاسوس‌ها بین سپاهی ها هستند که موازی‌کاری ندارند. علاوه این که وزارت اطلاعات هم همین کاری رو میکنه که اطلاع سپاه میکنه. وزارت اطلاعات هم بیشتر به جان منتقدین و مخالفین حکومت افتاده، نه اینکه حالا دنبال کشف جاسوس ها باشه یا اصلا ببینه ریشه های جاسوسی کجاست.
ادامه اعتصابات کارگران نفت، گاز و پتروشیمی در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران خواستار انجام تحقیقی مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقامات جمهوری اسلامی در سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شده است. جاوید رحمان روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که در سالهای گذشته دفترش شهادت افراد مختلف و شواهدی را در این رابطه جمع‌آوری کرده که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها آماده آغاز تحقیقاتی بی‌طرفانه در این زمینه باشند، آماده است تا این شواهد را در اختیار آنها بگذارد. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا، دیدگاه او را جویا شده ایم.
به نظر من خبر خیلی خوبیه و نشان دهنده اینه که سازمان‌های حقوق بشری نمیتونن در برابر این موضوع که شخصی که این پیشینه رو داره ناگهان رئیس جمهور کشور بسیار مهم منطقه خاورمیانه بشه و صلح جهانی رو به خطر بیاندازه ساکت باشن. این خبر بسیار خوبیه، ولی از طرف دیگه توقع ایرانیان از این بیشتر بوده، به این معنی که وقتی که آقای رئیسی رو قرار دادن در رأس قوه قضاییه ایران، چرا یک چنین توجهی به موضوع نشده؟ قوه قضاییه در هر کشوری قلب تپنده ایست که میتونه حقوق بشر رو از نفس بیاندازه یا به حقوق بشر نفس تازه ای بده. چگونه ممکنه که یک قاتل که در کشتار انسانها دخالت مؤثر داشته بتونه به قوه قضاییه بسیار گرفتار و آشفته ایران نفس تازه ای داده باشه؟ و در اون زمان همزمان با اینکه آقای خامنه ای چنین حکمی رو صادر کرد برای آقای رئیسی، پرسش ما این است که چرا سازمان‌های جهانی به این موضوع به صورت گسترده نپرداختند؟
خب خانم کار، خود ابراهیم رئیسی معتقده که حقوق بشر از محوری‌ترین اصول در کارش بوده، حتی از آغاز اون. معتقده که باید به دلیل اعدام‌های 67 حتی مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره. واکنش شما به این گفته‌های ابراهیم رئیسی چی میتونه باشه؟
واکنش ما خشم، غیر از خشم چیز دیگری نیست و هر چقدر خشم رو کنترل میکنیم برای اینکه ایران گرفتار یک گذار خشونت بار نشه، حقیقتش اینه که دیگه از عهده مثلا من بر نمیاد و مثل این است که یک قاتل عادی، حالا نه قاتلی از نوع حکومتی و سیاسی و قدر قدرت، قاتل عادی در دادگاه حاضر بشه و در توجیه قتل‌هایی که مرتکب شده یه همچین حرفایی بزنه، فرض بفرمایید تماشاگرانی که در اون دادگاه اگر علنی باشه حضور دارن، چه نوع واکنشی دارن؟ معلومه واکنش اونا یک جور خشونت یا یک جور تمسخره آقای رئیسی تصور میکنه که مردم انقدر واقعا سطح شعورشون رو حکومت اسلامی توانسته پایین بیاندازه که این اراجیف رو باور میکنن. مخالفان جمهوری اسلامی، جوانان نازنین ایرانی که در سال 1367 به درستی متوجه شدند که یک حکومت فاشیست داره سر کار میاد و باهاش به هر حال برخورد کردن، حتی اگر این برخورد رو بگذاریم به حساب این جنگ قدرتی که حقشون بود و میگفتن همه سازمان ها و همه نیروهای مؤثر در انقلاب باید سهمی از قدرت داشته باشند. خب اینها رو چگونه این آقا با داعش مقایسه میکنه؟ اصلا در اون زمان داعشی وجود داشته؟ به طور کلی آقای رئیسی در جای آخوند که فن کلام و معمولا بلدن هم آدم برجسته ای نیست و مثل این است که کلام رو به درستی و در جای خودش بلد نیست مورد استفاده قرار بده و از جنایات خودش طوری دفاع میکنه که هم مضحکه و هم خشونت برمی انگیزه.
خانم کار، جاوید رحمان همزمان در همین مصاحبه به اعتراضات آبان 98 در ایران هم اشاره کرده و گفته که هیچ تحقیق مناسبی در مورد این کشتار انجام نشده. شما تصور میکنید که حالا تحقیق در این مورد چگونه به سامان برسه؟
بستگی به رفتار جمهوری اسلامی و واکنش‌های جهانی داره، ولی واقعیت اینه که عفو بین الملل هم قبلا اعلام کرده اینها هیچ گونه اطلاعاتی در مورد مردم در سال 98 نگذاشتند و در سال 98 آقای رئیسی متاسفانه ریاست قوه قضاییه کشور رو به عهده داشته، بنابراین مسئولیت مستقیم در این قصه داره و مسئوله که به بازماندگان و به ملت ایران و حتی به جهان پاسخ بده که چند نفر کشته شدند و چرا کشته شدند و در حال حاضر وضعیت بازماندگان اونها چگونه است.
اما شما تصور میکنید چرا اقدامات عملی در مورد ایران ما کمتر میبینیم؟ به طور مثال الکسی ناوالنی مسموم میشه و دنیا به اون واکنش نشون میده و فشارهای زیادی آورده میشه، یک خبرنگار روبوده میشه و اتحادیه اروپا و اروپا در واکنش به اون کارهای بسیار بسیار مهمی انجام میده، اما صدها هزاران ایرانی در ایران کشته میشن، اما نهایتش اینه که شخصی که در این کار در هیئت مرگ حضور داشته رئیس جمهوری ایران میشه، رئیس قوه قضاییه ایران میشه. شما فکر میکنید که اگر یک خبرنگار در بلاروس روبوده میشه و روح الله زم هم روبوده میشه، چرا واکنش های جهانی، واکنش ها و نه تنها حرفا یکسان نیست و به یک طریق و روش واحد عمل نمیشه در مورد ایران؟
ببینید، در طول 42 سالی که از عمر این حکومت عجیب و غریب میگذره، درسته که در انزوای جهانی قرار گرفته از یک نظرهایی، ولی ضمناً توانسته کشورهایی رو مثل کشورهای آفریقایی رو یا کشورهای خاص دیگری رو به نحوی منتفع بکنه، یعنی از درآمد ملی ایران بسیارش رو خرج کرده برای اینکه بعضی از این کشورهای کوچک و گرفتار رو جذب و جلب بکنه و اینها اعضای بسیاری از نهادهای فرعی سازمان ملل متحد هستند که آرایشون شنیده میشه و آرایشون حساب میشه. اینها معمولا در شرایطی که قرار میشه اقدام بسیار جدی نسبت به جمهوری اسلامی انجام بشه، رأی ممتنع میدن یا رأی حتی منفی میدن. از طرف دیگه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که 5 دولت حق وتو دارن، 2 دولت خیلی صمیمانه با دولت ایران همکاری میکنن که کاری به کار این چیزا ندارن و خودشون ناقض حقوق بشرن. بنابراین با وجود روسیه و چین ما نمیتونیم از سازمان ملل متحد اقدامات عجیب و غریبی برای کنترل وضعیت حقوق بشر در ایران توقع داشته باشیم و باید بگیم که اون چی که آقای رحمان اضافه کرده در مصاحبه با رویتر کاملا صحیحه و اون این است که چه در گذشته و چه در حال حاضر مسئولیت گسترده و سیستماتیک از مجازات برای ناقضان فاحش حقوق بشر وجود دارد. این نه تنها در چارچوب ملی است و بلکه در چارچوب بین المللی هم به دلایلی که عرض کردم متاسفانه وجود دارد.
از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا می‌شنیدیم. علی یونسی، وزیر اطلاعات اسبق جمهوری اسلامی، از نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خبر داده و می‌گوید مسئولان باید نگران جانشان باشند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به مناسبت سالگرد هفتم تیر، روز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران، به گفتگو با علی یونسی، وزیر اطلاعات دو دولت محمد خاتمی پرداخته است. علی یونسی در این گفتگو به صراحت اظهار می‌کند که معتقد است نظام جمهوری اسلامی به قدر کافی به نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به ویژه موساد توجه نکرده است.
این 10 سال اخیر متأسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون.
پیش از این هم جمهوری اسلامی طبق یک رویه مداوم هر گونه اعتراض و مخالفت را عموماً به فرمانبری فرد یا جمع معترض از اسرائیل ربط می‌داد. اما حسن یونسی معتقد است در دهه‌های اولیه بعد از انقلاب این برداشت نادرست و نفوذ موساد در دستگاه‌های حکومتی ایران اندک بوده است. او باور دارد که آنچه نفوذ اسرائیل می‌خواند در دوران تصدی او در وزارت اطلاعات وجود نداشته است.
در زمان ما و قبل از ما چه نفوذهایی وجود نداشت و اون چه که میگفتن کار اسرائیل بود ثابت شد که نبود و سازمانهای جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمانهای جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای این که با نفوذ مبارزه کنند مشغول کنترل و مبارزه با خودیها شدند.
به نظر می رسد اشاره او به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باشد، نهادی که از زمان تشکیل سپاه در سالهای اولیه بعد از انقلاب 57 به عنوان شاخه‌ای از این نهاد نظامی فعالیت داشت، اما نقش مستقیم و مؤثر آن به ویژه در سرکوب اعتراضات مردمی طی 2 دهه اخیر و بعد از اعتراض مردم به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 88 آشکارتر شد. علی یونسی در این گفتگو میگوید نهادهای موازی وزارت اطلاعات درگیر کنترل کسانی هستند که به جمهوری اسلامی انتقاد و اعتراض دارند.
باید اولویت‌های سرویس‌های داخلی ما مشخص بشه. مبارزه با نفوذ، نه مبارزه با عناصر منتقد و معترض داخلی.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، درباره تفکیکی که علی یونسی بین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قائل شده به رادیو فردا چنین میگوید:
مشکلی که آقای یونسی ریشه‌یابی کرده در سطح باقی مونده، یعنی موازی‌کاری. خب سپاه که بیشتر جاسوس‌ها بین سپاهی‌ها هستن که موازی‌کاری ندارن. علاوه این که وزارت اطلاعات هم همین کارایی رو میکنه که اطلاع سپاه میکنه، بیشتر به جان منتقدین و مخالفین حکومت افتاده، نه اینکه حالا دنبال کشف جاسوس ها باشه یا اصلا ببینه ریشه های جاسوسی کجاست. مشکل جاسوسی در موازی کاری نیست، در همین تعریف سازمانی هست و مشکل پرسنلی. تعریف سازمانیشون همینه که خب این نیروهای امنیتی که حالا 7-8-10 تا نهاد امنیتی هستن، خب متمرکزن در اطلاع سپاه و وزارت اطلاعات. اینها تعریفشون از کارکردشون و کارویژهشون بیشتر در اطلاع مخالفین هست. این مشکل سازمانیه که وزارت اطلاعات هم داره.
اما آنچه وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی علی یونسی میگوید، یعنی پایان موازیکاری و اهتمام به محافظت از حاکمیت، از دیدگاه رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی، به دلیل بی‌اعتقادی تدریجی کارورزان نهادهای امنیتی به کلیت نظام جمهوری اسلامی عملی نمی‌شود.
اما مشکل پرسنل این هست که خب بسیاری از افراد چه سپاهی چه امنیتی اینها باور و ایمانشون رو به حکومت از دست داد. دادن، به ویژه از سال 88 به بعد. خب وقتی اینها میبینن که فساد مالی زیاد شده، فساد سیاسی و رأی مردم تقلب میشه، به سینه مستضعفین شلیک میشه، اینا خب دیگه اعتقاد و ایمانشون رو به کل سیستم و به شخص آقای خامنه‌ای که مرتب به علت کهولت سن و به علت اینکه مرتب سیاستاش شکست خورده و روز به روز با شکست‌های بیشتری مواجه میشه و ایشون نمیخواد شکست رو بپذیره و واقعیت رو طبق ذهنیت خودش تحریف میکنه، میاد و میگه انتخابات حماسه بود در حالی که نزدیک به 60% طبق آمارای رسمی شرکت نکردن با آرای باطله. آرای باطله رو کیشون قبلا حرام میدونه، حالا ما یه افتخار رو حکومت میدونه. خب وقتی این حرفای بی پایه و اساس رو میشنون دیگه ایمانشون رو از دست میدن. علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی در جهان تنهاست، نهادهای اطلاعاتیش هم تنهاست، نه تبادل اطلاعاتی با جایی داره نه تبادل تکنولوژیش داره، و از طرفی هم باندهای مافیایی اقتصادی هر کدوم متصلن به بخشهایی از امنیت و اطلاعات کشور و رقابت رو منابع مالی است و طبیعتا در اینجا منافع ملی و مصالح کشور در حاشیه قرار میگیره.
علی یونسی در جایی از این گفتگوی منتشر شده در سایت جماران میگوید همیشه و در همه جای دنیا نفوذ سرویس‌های جاسوسی در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های به اعتقاد او افراطی آسان است. برای اینکه به باور او معیار گروه‌های افراطی مانند داعش، القاعده و همه گروه‌های افراطی فقط تندروی است. علی یونسی درباره نوع نفوذ جاسوسان در این گروه‌ها گفته است همین که کسی مانند آنها حرف بزند، جنایت کند و اقدام کند برای آنها کافی است.
بشنوید که اعتصاب هزاران کارگر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران همچنان در حال گسترش است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون‌های جهانی کارگری در کانادا، به پرسش‌های ما پاسخ داده.
ببینید، این که در سراسر کشور ما تو 20 سال گذشته اعتراضات میبینیم هی رو به گسترشه، بر اساس چندین موضوع، یکی تورم، یکی بیکاری و یکی مهمتر مسئله دستمزد و زندگی روزمره مردمه که این در تمامی بخش ها هست. و ولی یه چیزی که در این دوره ما در بخش صنعت نفت و پتروشیمی و گاز میبینیم اینه که این کارگران با یک مشکل اساسی تر هم روبرو هست، اونم بخش کارگران موقت و پیمانکاری هست که زیر دسته یه سری پیمانکاری هست که در اصل اینا کارگر رو استخدام میکنن با یک روز کار و از این وقتا 10 روز و بر اساس شرایط خودشون کارگر رو میارن. بعد کارگر توی شرایط بهداشتی بسیار بدی زندگی میکنه و عملا با یک بحران جسمی، روحی، روانی و عدم امنیت تو تمامی شاخه‌های زندگی کاری و شخصیش وجود داره. این اعتراض از این زاویه است که ما می‌بینیم گسترشش و بیشتر شدنش تو 8 استان و 70 خورده‌ای نهاد اقتصادی که به این رشته مربوط میشه بیشتر گسترش پیدا کرده و عملا نه تنها خود اون کارگرانی که کار نمی‌کنن در بر گرفته، بلکه بسیاری از شاخه هم به طور دومینو بهشون میرسه. حتی اون کارمندی که در شرکت نفت یا گاز در تهران تو اون ساختمون کار میکنه عملا با از کار افتادن این بخش عملا اونم بیکار میشن.
آقای کوهستانی نژاد، این اعتصاب های کارگران صنعت نفت و پتروشیمی و گاز ایران از حمایت های جهانی هم برخوردار شدن؟
کنفدراسیون پتروشیمی جهانی خودش یک نامه حمایتی و همبستگی و اعتراضی در رابطه با اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی کاز کرده. در کشورهای اروپایی هم اتحادیه‌های دیگه از این اعتصاب حمایت کردن و در منطقه خاورمیانه به طور مشخص ما در چند روز گذشته یکی از فدراسیون اتحادیه‌های کارگری عراق و دیگری فدراسیون پتروشیمی و نفت عراق در حمایت از این اعتصاب حمایت داشتیم.
آقای کوهستانی نژاد، حالا حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تا چه حد می‌تونن به رسیدن کارگران ایرانی به اهداف اعتصاب‌هاشون کمک کنه؟ چرا که جمهوری اسلامی معمولاً به انتقادها، درخواست‌ها و هشدارهای داخلی و جهانی اصلاً اعتنایی نمی‌کنه.
ببینید، اولا اینکه این کنفدراسیون جهانی عضو سازمان جهانی کارن و سازمان جهانی کارن زیر مجموعه سازمان ملل و شما اگه توجه کرده باشید سال گذشته زمانی که اعتصاب 80 روزه کارگران نیشکر 7 هفته بود کنفدراسیون مواد غذایی به سازمان جهانی کاری اعتراضی کرد که ما میدونیم که این صاحبان اینجا اختلاس کردن و 1.5 میلیارد دلار پول اختلاسی دارن، ولی اینها پولهایی دارن که میتونن اون پولها رو آزاد کنن و حقوق کارگران رو بدن. به دنبال اون اعتراضات بود که بانک‌های ایران مجبور شدن که یک سری از بخش‌های مالی کارفرمای شرکت نشیکر رو باز کنن و که اونا بتونن کارگرا رو حقوقشون رو بدن. از این زاویه است که من همیشه ما میگیم که حمایت‌های در اون حد تو سازمان جهانی کار، چون ایران عضو سازمان جهانی کاره و بالتب برای اون سازمان بسیار براش مهمه که تو اون روابط باشه، این روابط سه‌جانبه است، کارگر، کارفرما و دولت، همیشه تو اونجا سعی کرده که اون حد منفی نباشه و یک جورایی رعایت بکنه. و این اعتراضاتی که از طریق این کنفدراسیون‌ها به سازمان جهانی کار میشه و شکایتایی که میشه، ما در چه در رابطه با دستگیری و زندانی کارگرا دیدیم کار کرده، چه در رابطه با بخش خودمانی بوده کار کرده، البته هم در رابطه با مسئله نفت و گاز و پتروشیمی هم میتونه تاثیرات خودش رو داشته باشه.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور اتحادیه‌های جهانی کارگری در کانادا، از اون می‌شنیدیم. و اما روز سه‌شنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت، به دلیل مرگ دو خبرنگار محیط زیست در تصادف مرگبار اتوبوس عذرخواهی کرد. کیانوش فرید از رادیو فردا.
حادثه پشت حادثه، ماجرای واژگون شدن اتوبوس حامل 26 خبرنگار حوزه محیط زیست در نقده چنان تلخ است و جانکاه که هنوز هم در باورها نمی گنجد. حادثه‌ای که 22 مصدوم داشت و 2 جان باخته تا مرگ 5 سرباز معلم در حادثه دیگر در جاده دیگر. 1001 سوال برای مازباندگان و ده‌ها چراهای بی جواب و بعد سرآخر لحن بی‌اعتنای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، که میگوید اتفاقی است که افتاده، چه مسئولیتی باید داشته باشیم. ما هممون به راحتی می‌میریم و مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ ماست. این را ریحانه یاسمی نوشته بود که برای تحقق رویاهایش به ته پرتگاه رفت و حالا همه خیره این به سرنوشت او و جان مهشاد کریمی. قرار بود مهشاد کریمی فقط 3 روز بعد از حادثه روبروی آینه وقت خود بنشیند، اما حالا علی سلطان محمدی همسرش جنازه‌اش را تحویل گرفت. هیچ کس در این حادثه جوابگو نیست. علی ربیعی، سخنگوی دولت، تنها با چند جمله ابراز تأسف کرد، تسلیت گفت و بابت هر گونه نقصان عذرخواهی کرد. اما این جواب برای آنها که عزا از سر و رویشان میبارد کافی نیست. همسر مهشاد کریمی خطاب به علی ربیعی گفت: تسلیت شما به چه کار میآید؟ او گفت: ما نمیبخشیم، راننده را نه، سیستم را نمیبخشیم.
مسئله ای که هست اینه که ما نمیبخشیم چرا ربیعی، نه ایرانند را سیستم رو. این مشکلی که مشکل بزرگ که ما داریم و مشکلی که الان شما هم بهش برخوردید اینه که متاسفانه بیشرمی و بیحیایی داره به جای مسئولیت پذیری فرهنگ غالب یه بخشی از مدیریت کشور میشه. از وزارت بهتر شما بگیرید تا استانداری آذربایجان تا فرمانداری نقده. من پنجشنبه شخصا رفتم رو به جسد تحقیل گرفتم و خوردم ترخام و تمام برخوردار از امام جمعه تا برگه دیدم. از همون شب اولی که من تحت فشار گذاشتم تا پدر مهشاد میاد با جسد تحویل نمیدیم که رضایت بده که ما شکایتی نکنیم، که من زیر بارش نرفتم، با کمک های مرتبیان و دوستان که نیابت قضایی گرفتیم از دادستانی اون به جدا کردیم. مسئله ای که از کلا بردیم، ما راضی نیستیم به یک تحقیق شما و یک عذرخواهی و دلجویی شما. ما پیگیری میخواییم و نخواهیم بخشید.
خانواده های داغدار و آنها که در این حادثه مصدوم شده اند خواهان پیگیری قضایی اند و خبرنگاران نجات یافته شاهدان عینی این سانحه می گویند اتوبوس از ابتدا ترمز نداشت و می خواستند ما را بکشند. حسن روحانی دستور تهیه گزارش از این حادثه را می دهد و حالا بعد از گذشتن چند روز پلیس راهور ایران روز سه‌شنبه 8 تیر ماه در اطلاعیه‌ای درباره سانحه مرگبار دو اتوبوس که هفته گذشته رخ داد، راننده هر دو اتوبوس را به عنوان مقصر معرفی کرد، هم در حادثه اتوبوس خبرنگاران و هم در حادثه اتوبوس سرباز معلم ها که 5 نفر جان خود را از دست دادند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره این اتوبوس دلیل حادثه را مشکل فنی و عدم تسلط و آشنایی راننده با مسیر عنوان کرد و درباره اتوبوس خبرنگاران نیز به قصور مسئولان در تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه اشاره کرد. این در حالی است که عیسی کلانتری تا پیش از این با قاطعیت گفته بود اتوبوس خبرنگارها ماینه فنی داشته و حتی اگر رئیس جمهور هم می آمده سوار همین اتوبوس می شده. هرچند از همان ابتدا تناقض‌های جدی میان اظهارات مسئولان دیده شد. از جمله علی انصافی رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران گفته بود این اتوبوس ماینه فنی سکو نداشته. خانواده‌های جانباختگان و همچنین خبرنگاران آسیب دیده در این سانحه می‌گویند که تاکنون هیچ مسئولی و یا دستگاه اداری مسئولیت سانحه اتوبوس خبرنگاران را عملاً بر عهده نگرفته و به جز علی ربیع سخنگوی دولت تاکنون هیچ کدام از مقامات به ویژه در سازمان محیط زیست از آنها عذرخواهی رسمی نکردند. تصادفات جاده‌ای در ایران اتفاقی معمول است و سوانح پرتلفات اتوبوس ماهی نیست که در کشور در صدر اخبار قرار نگیرد. پلیس راهور ایران عوامل انسانی مشکلات جاده‌ای و نقص فنی خودروها را به ترتیب مهمترین دلایل تلفات جاده‌ای در کشور عنوان می‌کند.
اینجا رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب. بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سعید رضا کیخا ژیمناست ملی پوش ایران با وجود قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی ژیمناستیک در قطر در وسیله خرک حلقه موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو نشد. اختلاف میان زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران با مسئولان وزارت ورزش باعث شده تا این روزها ورزش ژیمناستیک ایران وارد حاشیه شود و آنچنان از سوی وزارتخانه در محافل بین‌المللی پشتیبانی نشود. این اختلاف نظر همچنین باعث شد تا وزارت ورزش خلاف روش معمول قهرمانی سعید رضا کیخا در جام جهانی را به او تبریک نگوید. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این مورد گفته:
ببینید سطح مسابقات با هم فرق میکنه. اساسا اینکه برای ورلد کاپ ها ما بخوایم پیام تبریک بدیم خیلی معمول نیست و ورلد کاپ های متعددی در رشته های مختلف در دنیا داره برگزار میشه. اینها مسابقات جهانی نیست. مسابقات جهانی تعریف داره، ورلد کاپ ها تورنمنت های بین المللیه. حالا بعضی موقع در بعضی رویدادها شاید بیش از حد مثلا بچه های ما بدرخشن، حالا من به بعضی از مسئولین هم تبریک بگم، اما به طور کلی اگر قطعا سهمیه به دست می اومد در این مسابقات حتما وزارت ورزش و بنده که برای همه سهمیه‌ها تبریک گفتم با کیخا هم تبریک میگفتم.
زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک، تنها زن رئیس یک فدراسیون ورزشی در ایران، ماه پیش برای حضور در انتخابات آتی این فدراسیون صلاحیتش توسط مسئولان وزارت ورزش تایید نشد. هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه با برگزاری سه مسابقه آغاز می شود که در مهمترین دیدار پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبانی از گلگهر سیرجان را بر عهده دارد. سرخپوشان هفته پیش با پیروزی برابر مس رفسنجان و با توجه به توقف سپاهان برابر فولاد به صدر جدول رده‌بندی صعود کردند. سایر دیدارهای هفته 25 جام خلیج فارس روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران برای شرکت در تورنمنت آسیای مرکزی کافا روز گذشته راهی شهر دوشنبه میزبان این رقابت‌ها شد. دختران نوجوان ایران در این مسابقات با تیم‌های افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان میزبان مسابقه خواهند داد. و به نوشته رسانه‌های داخل ایران روز گذشته تعدادی از هواداران تیم استقلال در اعتراض به مشکلات این روزهای مدیریتی و مالی این تیم برابر ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه مسئولان وزارت ورزش، برخی از مسئولان استقلال و صدا و سیمای جمهوری اسلامی شعار سر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و یادآوری کنم که در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های اروپا تیم ملی انگلستان با نتیجه 2-0 بر آلمان غلبه کرد و مجله نیمه شب ما همینجا به پایان میرسه. همچنان در کنار رادیو فردا بمونید و برنامه شنیدنی هفتگی جمعه رو از دست ندهید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر هیدری هستم. خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرده از وضعیت زنان کارگر فصلی، زنان خانواده های کشاورز که خشکسالی کار و درآمد خانوادگیشان را به کلی منتفی کرده. دیگر خبری از مزرعه و کشت و کار نیست، آبی در کار نیست که کاشت و داشت و برداشتی در کار باشد. با این گزارش به دبیران فارس می رویم و به زرین دشت زیبا که این روزها خشک و فرسوده است، شهری که زنان کشاورزش حالا برای دریافت دستمزدهای اندک و کار سنگین بار سفر می بندند. خانه و زندگی و کودکان خود را پشت سر می گذارند و به روستاهای هنوز خشک نشده می روند تا در کشاورزی و برداشت محصول کمک کنند. خیلی از خانه های دبیران این روزها خالی است. آنها برای کار به شهرهای مجاور می روند، مثلا شهرهای جنوبی استان هرمزگان که خود از محرومترین استانهای ایران است. در مزارع پنبه و گوجه فرنگی کار می کنند و دستمزدی اندک می گیرند. از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی، می پرسم وضعیت استان فارس در میانه این خشکسالی و فرسایش خاک در ایران چگونه است؟
استان فارس هم از استان‌هایی است که برآورد شده ما در اون استان 66% کاهش بارندگی داشتیم و این خب میتونه مشکلات عمده‌ای رو ایجاد بکنه. با کاهش بارش سیستم کشاورزی دچار مشکل خواهد شد. آبخانها با مشکل مواجه میشن و تغذیه آبهای زیرزمینی کمتر میشه. از طرف دیگه برداشت از اون آبها بیشتر خواهد شد. سدها خب آب کمتری رو میتونن ذخیره بکنند. از طرف دیگه درجه حرارت بالاتر رفته که خود این میتونه سطح تبخیر رو بالاتر ببره. تغییر اقلیم رو هم شاهد هستیم که خود این میتونه بحران رو تجدید بکنه. همه این مسائل میتونن دخالت داشته باشن در نوعی از مهاجرت. انواع مهاجرت ها در حال حاضر ما شاهدش هستیم، مهاجرت روستا به روستا، روستا به شهر و شهر به شهر. بسیاری از روستاها به دلیل اینکه با مشکل آب و بی‌آبی مواجه شدن، اینها به شهرها پناه بردن. خود این مسئله میتونه بر مسائل دیگه اجتماعی از جمله روابط خانوادگی و مسائلی که در حوزه اجتماعی هست تاثیرگذار باشد.
ناصر کرمی، اقلیم شناس، برای ارائه تصویری از وضعیت استان فارس به گذشته باز می‌گردد.
یک جایی همزمان هم قربانی خشکیدگی به اصطلاح تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و هم خشکیدگی به واسطه اتلاف منابع آب یا کشاورزی ناپایدار باشه، قطعاً یکی از تیپیک ترین شکل‌ها و اون مناطق جغرافیایی که میشه اشاره کرد استان فارسه. به این خاطر که بعد از انقلاب دستور داده شد اون موقع نه تنها حتی پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، دشت ارژن که اصلا تجهیز شده بود که شیر ایرانی برگرده اونجا، اونجا رو همه دستور داد که کشاورزا رفتن ریختن کشاورزی کنن. توی اون هجوم کشاورزا اراضی بایر، اراضی که اصلا مناسب نبوده، و خب اینا میرن اونجا و بعدم خب دولت و جهاد و سازندگی و اینا میاد براشون چاه میزنه، براشون سد میزنه. یعنی آدم‌هایی که به واقع نباید اونجا کشاورزی می‌کردن، اصلا شاید حتی کشاورز هم نبودن، ولی رفتن اونجا اون اراضی رو صاحب شدن. اولا حتی در شرایط بارش نرمال، در یک وضعیت نرمال هم اون نمیتونست ادامه پیدا کنه. از یک جایی که مناسب کشاورزی نیست تا یک جایی راه میاد، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، ولی بعد دیگه خاک اون حاصل خیزیشو از دست میده، منابع آب کاملا فرونشست میکنن. یعنی جایی از شما چاه کم اون میزنی با آب میرسه، میگه خب خوبه دیگه کشاورزی میکنم، ولی این چاه هی پایین‌تر میره. اونقدر بعد شما مثلا 300 متر 400 متر چاه میزنن، مثلا اون انرژی که صرف این بالا کشیدن آب میشه دیگه اصلا به اصطلاح توجیه اقتصادی رو منتفی میکنه برای چنان کشاورزی. من بخوام تقسیم بندی کنم ایران رو، اون 1/3 جنوبی که استان فارس هم شاملش میشه بیشترین اثر رو از خشکسالی و کاهش بارش گرفته.
رهبر ایران و سیاستگزاران زیست محیطی کشور در این سالها همواره بر خودکفایی در کشاورزی تاکید کردند. با این حال فرونشست و فرسایش خاک از یک سو و بحران آب و تغییرات اقلیمی از سوی دیگر، کشاورزی و گذران زندگی از راه کشاورزی را هر روز در ایران ناممکن تر کرده است. استان فارس یکی از مناطقی است که زندگی کشاورزی در آن هرچه گذشته آسیب بیشتری دیده. روندی که ناصر کرمی آن را وضعیتی قهقرایی می داند.
استان فارس با قهقرای سرزمینی، مرگ سرزمین روبرو شده. در استان فارس الان سیل امکان وقوعش 10 برابر گذشته است. یعنی مثلا قبلا هر 10 سال یک بار یک سیل شدید میومده، الان هر سال میاد. هر سیل بخشی از خاک اونجا رو میشوره میبره، بخشی از اون حاصل خیزی رو ضعیف‌تر میکنه. اینا همش هم نتیجه کشاورزی ناپایداریه که به هر حال متاسفانه اونجا توسعه پیدا کرده و این باعث شده که یک جایی که به صورت عادی و در یک حد محدودی مثلا میتونسته یه جای مرتعی خوبی باشه یا دیمزار خوبی باشه، حالا دیگه نه حتی مرتع نه دیمزاره، بیابان شده و هر حال زادآوری زیستیش به حداقل رسیده.
زنان کشاورز در استان فارس از این روستای خشک به آن روستای هنوز دارای محصول کوچ می‌کنند. گاه 6 ماه از خانه خود دور می‌مانند. از 5 صبح در سرما و گرما در مزرعه‌ها و باغ‌ها به چیدن لیمو، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پنبه و خیار می‌روند. بسیاری از این زنان از بیماری رنج می‌برند و کار بر سر زمین‌ها آسیب‌های جدی به آنها وارد کرده.
بدترین کارها با کمترین دستمزدها با بیشترین امکان مورد سوء استفاده و تبعیض قرار گرفتن به صورت بالقوه. یعنی طبیعتاً انسانی که از مهارت کافی برخوردار نیست، حتی تعقیب حقوق خودش، یعنی بلد نیست حق خودش رو بگیره، بلد نیست شکایت بکنه.
کشاورزان اغلب از بیمه هم برخوردار نیستند. در سالهای خشکی و بی‌محصولی هیچ پشتوانه‌ای ندارند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی:
متاسفانه در ایران به دلیل اینکه اعتمادی به صندوق‌های بیمه نیست، حمایت مردم از صندوق‌های بیمه بسیار کم هست، به طوری که برآورد شده 29% دیمکاران کل کشور مسئولات خود را بیمه کردن و میتونن از صندوق‌های بیمه خسارت دریافت کنن. نظر به اینکه قبلا اینها در یک سیستم بروکراتیک گیر کردن و صندوق‌های بیمه تعهداتی که داشتن رو به خوبی اعمال نکردن، مردم هم مسئولات خودشون رو بیمه نکردن و بیمه هم طبعا خسارتی رو پرداخت نمی کنه. از طرف دیگر هم دولت برنامه خاصی ندارد. وقتی که مسئله سیاسی از جمله انتخابات هست، شعارهایی رو در این زمینه میدن که به خسارت زدگان کمک میکنن و روشهایی رو برای اونها متصور میشن، در حالی که در عمل بعد از اینکه تب و تاب سیاسی بیفتد این قولها و وعده هاشون هم فراموش میشه.
و کمک های دولتی؟ آیا حکومتی که خواستار خودکفایی کشاورزی و غذایی است وام و کمک های بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار میدهد؟
در حقیقت دولت اگر هم کمکی کرده باشه، در بعضی از جاها مردم رو مقروض کردن، اومدن به اونها وام دادن، حتی گاهن دیده شده که وام هایی که با درصدهای بالا 14% حتی 20% هم مردم مقروض شدن و باید سالهای متمادی کار بکنن تا بتونن قسط هاشون رو بدن. در سیستم های درست و سیستمی که بتونه از کشاورزها و زنان خصوصا حمایت بکنه، طبعا در این شرایط فضایی رو ایجاد میکنه که اونها شغل های پایداری رو داشته باشن و بتونن درآمد داشته باشن، بیمه های معتبری رو داشته باشن، مردم اعتماد به صندوق های بیمه برای محصولات کشاورزی اوشون داشته باشن و از محصولات اونها حمایت بشه و از طرف دیگر دولت از صندوق ذخیره ارزی به اینها کمک بکند و وام های بلاعوضی به اینها بدهد تا بتونن این معضلاتشون رو رفع بکنن. اما متاسفانه در ایران چون این سیستمی وجود ندارد.
از ناصر کرمی میپرسم چه باید کرد؟ با وجود اقدامات پیشگیرانه که تا به حال انجام نشده، آیا هنوز مسیری برای تغییر این وضعیت مخصوصا برای زنان کشاورز پیش رو هست؟
اینها در وهله اول باید از یک جامعه آسیب پذیر به یک جامعه تاب‌آور تبدیل بشن. این یک فرایند طولانی داره و زنها باید توانمندی لازم برای انطباق با این وضعیت تازه رو یاد بگیرن و باید بدونن این سرنوشت جدیدشون، این یک سرنوشت دیگه است دیگه، اون وضعیتی که مثلا 30 سال 20 سال پیش بوده دیگه ادامه نداره و دیگه هرگز هم بر نخواهد گشت. این یک چشم‌انداز جدیدی که باید خودشون رو باهاش وفق بدن.
خشکسالی های مدام از کشاورزی و معیشت کشاورزان تقریبا چیزی باقی نگذاشته است. یک وعده غذا و مزدی ناچیز برای بیش از 10 ساعت کار سخت زیر آفتاب سوزان یا در برابر سرمایه بیرحم زمستان، سهم زنان کشاورز استان فارس است از کار در مزرعه های همسایه. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال کردید. خدا نگهدار.